بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بیان شد که یک پیرو واقعی مکتب اهل بیت علیهم السلام، یک شیعه واقعی به فرموده امام صادق علیه السلام نقل از جابر جعفی، دارای خصلت تقوا، اطاعت از خداوند و رسول او و ائمه علیهم السلام، تواضع در مقابل خود خداوند، در مقابل مردم، در مقابل همسایه، و خاشع بودن در حال نماز، یعنی هنگامی که مؤمن میخواد الله اکبر نماز واجبشو بگه، باید سعی کنه تمام وجودشو، تمام ذهنشو، تمام فکرشو. اینو ما به عنوان یک شعار نمیگیم، داریم میگیم که باید سعی کنه که با تمام وجود مقابل خداوند متعال بایسته. الان شما به طور مثال خدمت یک عالمی میخواییم برسیم، خدمت یک بزرگی میخواین برسین، از قبل خودتون رو آماده میکنین چه مسئله ای رو مطرح کنم، چگونه جلو او بنشینم، چگونه ادب کنم و با او چه برخوردی داشته باشم تا بتونم سوالم رو ازش بپرسم، از او چیزی یاد بگیرم. وجود مبارک امام سجاد وقتی میخواستن به نماز بایستن، تمام بدنشون میلرزید. از همان موقع وضو تا آخر نماز عرض میکردن یا ابن رسول الله، این چه حالتیه به شما دست میده؟ البته این برای تمام ائمه، برای پیغمبر اکرم، برای صالحین، مخلصین، برای اینها همه به این شکله. حضرت می‌فرمودند شما نمی‌دانید که وقتی می‌خواید نماز بخونید مقابل چه کسی می‌خواید بایستید، مقابل چه قدرتی می‌خواید بایستید، مقابل چه وجودی می‌خواید بایستید و با چه کسی می‌خواید سخن بگید. شیعه واقعی، مؤمن واقعی باید در نماز خاشع باشه. و بعد حضرت فرمودن جابر شیعه ما باید امانتدار باشه. هر انسانی هیچ جا، نه در قرآن نه در روایات ما بیان نشده که مؤمن باشه، مسلمان باشه، شیعه باشه، صالح باشه، درستکار باشه، نه، همه جا اومده هر انسانی که به شما وسیله‌ای، شیعی، ارزشمند، گرانبها و یا حتی بدون ارزش در اختیار شما امانت گذاشت، همونو عیناً به او برگردونید که مطالب پیرامونش مطرح شد. مطلب بعدی که امام صادق به جابر جعفی فرمایش دارن خیلی جالب، خدمتون عرض کردم که در زمان ائمه شیعیان با ارزشی زندگی میکردن و ائمه همیشه اقرار داشتن که ما عاشق این شیعیان هستیم. کدوم شیعیان؟ شیعیانی که حتی زمان موسی بن جعفر، زمان امام صادق، زمان امام باقر که حکمای اون موقع درب خانه اونها رو بسته بودن و شیعیان رو زیر نظر داشتن، با هر سختی که میشد خودشون رو میرسوندن خدمت اون امام معصوم زمان خودشون و از ایشان سوال میکردن که یبن رسول الله ما رو برای زندگی سعادتمند راه نمایی کنید. خیلی شیعیان با ارزشی بودن، چرا که الان ما هرچی حدیث داریم، روایت داریم که ما رو داره راه نمایی میکنه، اونا زحمت کشیدن و برای ما نقل کردن، دور ائمه رو گرفتند، از حضرت سوال میکردن یا گاهی میومدن مینشستن، ابتداعا خود ایشون شروع میکردن. میخوام امروز براتون مطالبی بگم، ولی از اون ور چون تمام ائمه ما مخصوصا امام باقر علیه السلام سفارش به پرسیدن میکنن، سفارش به علم اندوزی و یادگیری میکنن، یعنی میگن روزتون رو تقسیم کنید، یه قسمتشو بذارید برای اینکه معارف اهل بیت و راه درست زندگی کردن رو یاد بگیریم. روز خودتون یه روایت رو اگر متوجه میشین عربی، فارسی با تفسیرش مطالعه بفرمایید، یه مقداری از یه سخنرانی رو گوش بدین. این سخنرانی گوش دادن ها، این مجالس شرکت کردن ها فقط مخصوص این ایام نیست، این ایام ایام خاصیه برای این مسائل، ولی ما باید هر روزمون بهتر از دیروز باشه به فرموده امام صادق. و چگونه بهتر میشه؟ به این صورت که ما معارف و هر روز بیشتر از پیش یاد بگیریم و بهشون عمل کنیم. یکی از علما میفرمودن مستحبات عمل بهش با علم به اونه. به طور مثال من میدونم که صلوات چه ثوابی داره، سعی میکنم روز خودم رو جوری قرار بدم روزی چند عدد بیشتر از دیروز صلوات بفرستم. نافله ها چه ثوابی داره، اینا رو میشنویم، یاد میگیریم. هر کدومو که به زندگیمون اضافه کنیم، مؤمن واقعی، مؤمنی که مورد عنایت و دوست داشتن ائمه علیهم السلام و خداوند متعال، مؤمنی که هر روز به عبادت خودش میافزاید. حتی خیلی کم، خیلی کم، روزی یه صلوات اضافه تر از دیروز بفرستیم، یه عمل نیک، یه عمل نیک اضافه تر از روز گذشته انجام بدیم. این شیعیان، شیعیان با ارزشی بودن از دیدگاه ائمه علیهم السلام. حضرت در ادامه فرمودن جابر شیعه‌ای که ذکر زیاد خداوند رو با خودش داشته باشه شیعه واقعی ماست، دائم ذکر باشه، شیعه ای که اهل ذکر باشه از آن افرادی که فقط اعلام میکنن ما محب اهل بیت هستیم جدا میشه، ذاکر باشه. این ذکر به چه شکله؟ واکاوی کنیم در قرآن و روایات معنای ذکر رو تا جزء شیعیان دائم الذکر اهل بیت بشیم. در لغت علمای لغت ذکر رو معنا کردن به تذکر آنچه که از انسان غفلت شده، فراموش کرده، اینو آدم بهش متذکر بشه. به طور مثال شما گذشته یک اتفاقی براتون میفته یا الان یک اتفاقی براتون میفته، در آینده این میشه به عنوان یک خاطره برای شما. وقتی در آینده برخورد به یه مسئله دیگه میکنید که ممکنه مشابه این مسئله باشه، اون خاطره، اون مسئله‌ای که گذشته برای شما اتفاق افتاده براتون یادآوری میشه. این معنی لغوی ذکر. و ذکر یک حالت درونیه علاوه لغتی، چون یادآوری و ذهن انجام میده، فکر کردن، تعقل و ذهن که قابل دیدن نیست، یه امر درونیه. من در ذهن خودم یادآور بعضی مطالب میشم. ولی مطلبی که اینجا مورد بحث ماست به یاد بودنه. کسی که دائم ذکر میشه و ذکر کثیر خداوند رو میگه، دیگه بهش نمیگن که تو یه چیزی از گذشته رو یاد خودت آوردی. خداوند که برای گذشته نیست، یاد خدا که یاد به گذشته نیست. خداوند وجودی است که از ازل بوده و ادامه داره و حال هم هست. یاد او بودن در ذهن ماست. یک نوع ذکر، ذکر در ذهنه. یعنی یک مؤمن واقعی، شیعه واقعی، پیرو واقعی دائما در یاد خداست. و این دائم بودن هم بزرگواران دقت بفرمایید، فقط به این صورت نیست که ما یک جا بنشینیم و تمام فکر و ذهنمون این باشه از صبح که بلند میشیم تا شب که میخوام بخوابیم فقط به خدا فکر کنیم، زندگیمونو کنار بذاریم، مسائل دیگه رو کنار بذاریم، فقط شروع کنیم به وجود خداوند فکر کنیم. نه، این یاد بودن رو برای ما بیان کردن. به یاد خدا بودن یعنی زندگی که ما میخواییم پیش بگیریم، کاری که میخواییم در طول روز انجام بدیم تماماً در رضایت خداوند باشیم و در راستای فرمایشات وجود مبارک خود خدا و پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام باشیم. در قرآن کریم میفرماید صبح که آفتاب طلوع میکنه از خونه بیرون بزن برای امرار معاش، غروب برگرد منزل. هیچ وقت اسلام به ما نگفته عقب بشینی، دائما در مسجد باشین، دائما سر سجاده باشین، دائما در تسبیح گفتن باشید. یاد خدا بودن به اینه که علمای اخلاق که ما خدمتشون میرسیم همیشه به ما این سفارشون میکنن، صبح که از خواب بیدار میشیم میگیم خدایا امروز من یک سری کارا رو میخوام انجام بدم، کارا دنیاویه، اصلا اخروی هم نیست، دنیاویه، در تمامی این کارا من نیتم فقط رضای توست، قربتا الالله. کارمندم میخوام برم اداره، کاسبم میخوام برم در مغازه، محصلم میخوام برم مدرسه، دانشجوام میخوام برم دانشگاه، علم کسب کنم، روزی کسب کنم، هر امضایی که میکنم، هر کار کسی که راه میندازم، هر مواد و هر ماده و هر جنسی که میفروشم، هر علمی که کسب میکنم، خدا یا فقط درش رضایت تو رو میبینم. این میشه یاد خدا بودن در ذهن، ذکر ذهنی خداوند. هیچ سختی هم نداره. صبح که من این نیت رو میکنم تا شب این باعث میشه که هر لحظه که وسوسه شیطان میاد سراغم یه سدی جلوش قرار بگیره. و اون سد چیه؟ بگم الان اگه من این امضا رو بکنم که یه پارتی بازی بشه، کار یکی دیگه یه جور دیگه راه بیفته، این رضایت خدا توش نیست. من این که کارمندم باید یه زمانیه که برام مشخص کردن فقط سر کارم باشم و به کار مردم برسم، کار دیگه ای انجام بدم، از بیت المال هم دارن حقوق منو میدن، به یه کار دیگه بپردازم، مرخصی هم نگرفتم، نشستم پشت میز، به جای اینکه به پرونده هایم به مردم برسم، به کار مردم برسم، یا مشغول یه کار دیگه باشم یا مشغول کار شخصی باشم. خب این توش رضایت خداونده. اون وقت این مسئله بازخواست قیامتی هم داره. اون همه ارباب رجوع بیرون نشستن منتظرن که ایشون راهشون بده، ایشون هم مشغول یه کار دیگه است، دو ساعت با تلفن صحبت میکنه، کار دیگه انجام میده. امام صادق علیه السلام میفرمایند وقت خوشی از مردم روز قیامت جواب داره. باید جواب بدیم. و حتی خود ما روحانیون اگر بالای منبر بریم، حرف غیر خدا بزنیم، حرف غیر پیغمبر بزنیم، معارف غیر اهل بیت رو بگیم، وقت شما بزرگواران رو اشتباهاً پر کنیم و مطالبی رو بیان نکنیم که به درد شما بخوره، از خودمون بگیم، از مسائل دیگه بگیم، نه روایتی، نه آیهی، نه حدیثی. خب قیامت باید اینو جواب بدیم. کار ما خیلی کار سختیه. مطالعه نکنیم، آماده سازی نکنیم، بگیم حالا میریم یه چهار تا خواب تعریف میکنیم، یه چهار تا کرامت میگیم. متاسفانه البته مردم هم یه مقدار تو این مسائل دنبال این چیزا ما میبینیم دارن میرن. افراد رو میبینیم میاد تو منبرش مثلا خواب میگه و کرامتی که میگه که حالا خیلی صحت هم شاید نداشته باشه و خیلی جمعیت هم بالا پایین منبر نشستن. هیچ کس بلند نمیشه میگه این حرفی که شما داری میزنید روایت داره، حدیث داره، آیه داره. وقت کشی باید جواب داده بشه. یعنی این فرد که به این صورت عمل میکنه، حالا کاسب وقتی داره جنس خودشو میفروشه مراقب باشه دوچار کم فروشی نشه، دوچار گران فروشی نشه، دوچار احتکار نشه. این میشه یاد خدا بودن. یا ایها الذین آمنو، بعضی از این آیات خیلی عجیبه. اگر که دقت بفرمایید در قرآن کریم آیاتی که با یا ایها الذین آمنو شروع میشه، یعنی این کسایی که اومدید ایمان آوردید، ایمان قلبی آوردیم، پیغمبر اکرم رو دیدم، امیرالمومنین رو دیدم، حرف علما رو شنیدم و ایمان آوردم، قلباً وحدانیت خدا رو قبول کردم، رسالت پیغمبر اکرم رو قبول کردم، ولایت اهل بیت علیه السلام رو قبول کردم، ولی کارم ناقصه. یا ایها الذین آمنو اذکروا الله ذکرن کثیرا، ذکر خدا رو بگید، ذکر زیاد بگید، یاد خدا باشید، دائما یاد خدا باشید. چطور میشه دائما یاد خدا بود؟ مطرح شد. زندگی سالم، توی جمله زندگی سالم دائم الذکر بودن میرسونه. حالا تو بحث دائم الذکر به ذکر لسان هم میرسیم. کسی که بهش میگن دائم الذکر فقط این نیستش که صبح تا شب همش یه تسبیح دستش باشه بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ذکر احاطه در این نشده، ذکر نگاه سالم به زندگیه. من سالم زندگی کنم، این میشه فرد دائم الذکر. اینم ریشه آیه داره، ریشه روایت داره، ما از خودمون اینو بیان نمی کنیم. یا ایها الذین آمنوا، هنوز ایمانتون ناقصه، چه کنید؟ اذکروا الله ذکرن کثیرا، ذکر خدا رو بگید، خیلی هم یاد خدا باشید. ابن عباس نقل میکنه از پیغمبر اکرم، میگه پیغمبر فرمود یک سری افرادی هستن که از تاریکی شب هراس دارن، مشکل دارن. شب که میشه، حالا اونایی که نمیتونن تنها استراحت کنن یا اصلا کلن، بعضی از افرادی هستن که با شب مشکل دارن و در کارهاشون و مبارزه با دشمنانشون و صحیح انجام شدن کارشون هم مشکل دارن و در انفاق کردن و بخشیدن هم بخیلن. یکی از بدترین رذایل اخلاقی که خداوند انشاءالله نصیب هیچ کس نکنه، هیچ مؤمنی نکنه، بخله. از بخل پناه بر خدا میبریم. بخل یعنی نداشتن ایمان به وعده های خداوند. بخل در انفاق یعنی خدایا وعده تو دروغه. وقتی امام صادق علیه السلام میفرماد وعده الهی است که یک درهم صدقه شما رو 10 برابر کنه و من بخل میورزم نسبت به این صدقه دادن و انفاق کردن، یعنی خدایا تو دروغ میگی، ایمان به حرف تو ندارم، با حرفت مشکل دارم، از کجا من مطمئن باشم که یه درهم صدقه بدم 10 برابرش برمیگرده؟ بنده در یک منبر دیگه که در این دهه دارم بحث ایمان رو مطرح کردم، به این مطلب رسیدیم که ایمان که یک حالت درونی است که خدایا من درونن کاملا تو رو قبولت دارم و حروات رو قبول دارم، یکی از مراتبش اینه که ما باید هوای هموطنان، هم نوعان و هم محله های خودمون رو از لحاظ مالی و اقتصادی داشته باشیم و ایمان داشته باشیم به حرف خداوند متعال که خدایا این صدقه ای که من در راه تو میدم یقینا همراه با 10 برابر شدن و همراهی با برکت به من برمیگرده. وقتی من ایمان به کلام امیرالمومنین داشته باشم که حضرت می‌فرمایند در هنگام تنگ دستی دخلم و خرجم نمی‌خونه، بدهکارم، ورشکست شدم، دستم تنگ شده، خیلی روایت عجیبیه، من چند سال پیش این روایت رو دیدم، همش بهش فکر می‌کنم که چه معارفی، چه اسراری در اختیار ائمه علیهم السلام بوده. حضرت می‌فرماید در هنگام تنگ دستی صدقه بدین تا وسعت رزق و روزی پیدا کنیم. خدا یا ندارن، خدا میگه باشه نداری، بالاخره اول ماه که چیزی دستت میاد، مقداری از همونو صدقه بده. بزرگواران، سروران من، با چشم خودم دیدم افرادی که این کارو کردن و از اون گرفتاری اومدن بیرون. دین به گردنشون بود، به مردم بدهکار بودن، نمیتونستن پرداخت کنن، ماهیانم یه حقوقی داشتن که اون خرج زندگیشون میشون و نگران بودن. به این روایت عمل کردن، در نداری صدقه دادن و الان من یه نفرشون رو مثال میزنم، چند تاشونم کامل دینشون رو دادن، اون یه نفر تا الان نصف دینشو داده با حقوق، با حقوق شاید بشه گفت کارمندی. چطور؟ چون به وعده امام صادق که وعده خداوند رو داره بیان میکنه، کسی که صدقه میده خدا از جایی براش میرسونه که اصلا فکرشو نمیکنه. آخه آقا شما بالای منبر نشستی این روایاتو میگی، خب من الان بیام صدقه بدم، یه حقوقی دارم یا یه کاسبی دارم که همینه، از کجا قراره برسه؟ به والله قسم میرسه جایی که ما فکرشو نمی کنیم. ابن عباس نقل میکنه پیغمبر فرمود اونی که بخل میورزه، اینا بیماری قلبه، چه باید بکنه طرف؟ حضرت فرمودن ابن عباس این افراد باید زیاد یاد خدا باشن. شب که میخوان بخوابن، استراحت کنن یا دوچار ترسی میشن از شب، یاد خدا بیفتن. ذکر خدا چی کار میکنه به فرموده قرآن؟ تطمئن القلوب، قلب آروم میکنه، به آدم آرامش میده. ذکرن کسی را، آیه بعدی خداوند متعال میفرماید فذکرونی اذکرکم لا اله الا الله. خیلی عجیبه این روایت، این آیه خیلی عجیبه، این آیه فذکرونی، یاد من باشید تا یادتون باشه. ما تو این دنیا که داریم زندگی میکنیم، بالاتر از این مرتبه نیست که جوری زندگی کنیم که خداوند لحظه نگاهشو از زندگی ما بر نداره. وقتی ما سالم زندگی کنیم، وقتی ما در زندگیمون به یاد خداوند متعال باشیم، خدا ما رو میاره جز بندگانی که زودتر از بنده های دیگه بهشون نگاه میکنن. میگه این بنده من نمازش اول وقته، روزش سر جاشه، خمسش سر جاشه، سالم هم داره زندگی میکنه، من همش حواسم بهش هست. اگر یه اتفاقی براش افتاد، یه مشکلی براش پیش اومد، من اینجا منتظرم اون دوباره یاد من بیفته، از من بخواد، من سریعم اجابت میکنم. ما یاد خدا بودن که معلومه، فذکرونیش معلومه، ما یاد خدا هستیم و یاد خدا هم باشیم در طول روز. خدا یاد ما هست یعنی چی؟ یعنی برکت مال، یعنی سلامت جسم و روح و روان، یعنی ازدواج موفق، یعنی کاسبی موفق، یعنی موفقیت در درس و علم‌اندوزی، یعنی موفقیت در عبادت، یعنی سرازیر شدن توفیقات الهی. یعنی خدا حواسش به من بندش هست، یه جور خاصی نسبت به بنده های دیگرش. فذکرونی، یاد من باشید، بنده های من، من هیچ احتیاجی به عبادت شما، به یاد بودن شما ندارم. شما که بنده اید محتاج من خدا هستید. امیرالمومنین میفرماید وقتی خداوند ما را آفرید اعلام کرد من هیچ نیازی به توجه و عبادت این بنده ندارم، این بنده نیاز به من داره، نیاز به اون عبادتش داره، نیاز به توجه من داره. یاد خدا هستیم، یاد خدا میفتیم، ذکر خدا رو داریم. وقتی ذکر خدا رو داریم، گاهی البته این هم ما متذکر بشیم، شروع میکنیم از امشب، از فردا صبح، از بعد از دهه زندگی سالم، در ادامه زندگی یک سری مشکلات برامون پیش میاد. یه دفعه یاد امشب میفتیم که همچین بحثی شد، با خودمون میگیم ما که یاد خدا بودیم، ما که حلال در آوردیم، خوب زندگی کردیم، نمازمون درست، همه چیمون درست، چرا پس دچار مشکل شدیم؟ اینجام ائمه جواب دادن. امام صادق علیه السلام میفرماید این خواست خداست که یا بندهشو امتحان میکنه، یعنی وقتی برای ما مشکلی پیش میاد یا امتحان خداونده، یا گاهی غفلت ما، اشتباه ما باعث پیش آمدن این مشکل میشه، که در این صورت وقتی دوباره بر میگردیم و متذکر میشیم به خودمون، خداوند دوباره عنایتش رو به ما برمیگردونه و مشکلمون حل میشه. یا یه موقع دعا میکنیم، دعامون مستجاب نمیشه. استجابت دعا مراتبی داره، گاهی به صلاحمون نیست همون موقع دعا مستجاب بشه، گاهی به صلاحمون نیست اصلا کلن مستجاب بشه. خدا وقتی میگه من یاد شما هستم و هوای شما رو دارم، این یعنی این که یه موقع من یه خواسته نامربوطی از خدا دارم و اصلا اگر این اتفاق در زندگی من بیفته زندگیم از بین خواهد رفت، ولی خب من که از آینده خبر ندارم، هرچی هم به درگاه خدا دعا میکنم جواب منو نمیده. خب این صلاح خداوند برای بنده مؤمنشه، بندگان دیگر رو که رها کرده خداوند، زندگی میکنن برای خودشون، پول روی پول جمع میکنن، خونه روی خونه جمع میکنن، ماشین اضافه میکنن، هیچ کاری هم به خمس و زکات و انفاق ندارن. خدا میگه بذار تو این چند سبای زندگی دنیا یه جوری زندگی کنن که وقتی برمیگردن آخرت، اونجا من به حسابشون میرسم. خیلی از مؤمنین به فرموده ائمه اینجا پاک میشن و میرن اونور، اینجا پاک میشن. و ذکر خدا ساعت خاصی نداره، دائمه. ولی یه سری از ساعات خدا قرار داده که میگه من خیلی دوست دارم بندمون ساعت بلند شه با من حرف بزنه، یاد من باشه، ذکر منو بگه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اونایی که سحر بلند میشن قبل از نماز صبح 5 دقیقه 10 دقیقه، خدایا شب هفتم ماه مبارک رمضان اینجام خانه توست، به ما توفیق درک سحر رو بده. هر کی به هر جا رسید، چه از علما، چه از افرادی که کاسب بودن، افرادی که عادی زندگی می کردن، به هر جا رسیدن گفتن ما از سحر رسید. سحر خودم رو میگم توفیق ندارم. حضرت میفرماید ولو به اندازه خوردن یه سیبم شده قبل از اذان صبح بیدار شیم. یاد خدا بودن اون موقع خیلی ارزش داره. در روز که ارزش خودشو داره، ولی در اون ساعات خدا عجیب میخره حرف زدن. و مشکلی براتون پیش اومده، مشکلی پیش اومده، ما هممون مشکل داریم، دنیا برای ما مؤمنین دار مشکله، مشکلی براتون پیش اومده، یه چند شبی سحر بلند شین با خدا مناجات کنین، خدایا این بیماری دیگه داره اذیتمون میکنه، خدایا فرزندم بیماره، خدایا همسرم بیماره، خدایا ورشکست شدم، تو مالک هستی، هستی میتونی دوباره به من برگردونی، منو بلند کن از جام. خدا با ما بنده ها که دشمنی نداره، گاهی ما بنده ها با او دشمنی داریم. یه روایت جالبی هست، وجود مبارک امام باقر و امام صادق این روایت رو دارن که گاهی فرشته ها میان پیش خدا میگن خدایا این دیگه خودشو کشت، هر لحظه داره به درگاه تو دعا میکنه، میگه بابا این مشکل منو حل کن. خدا برمیگرده میگه فرشتگان صداشو دوست دارم، دوست دارم بیاد هی بعد نمازش با هم حرف بزنه، تا نمازش تموم شد سری بلند نشه بره، بعد نمازش تسبیحی بگه، با من صحبت کنه، بر اهل بیت من صلواتی بفرسته، من اینو دوست دارم. من اگه مشکل اینو حل کنم میشناسمش، میره دیگه پشتش هم نگاه نمی کنم. خدا نکنه اینجوری بشیم که خدا رو فقط تو مشکلاتمون بخوایم، خدا رو فقط در دهه محرم با امام حسین بشناسیم، خدا رو فقط تو ماه مبارک رمضان داشته باشیم. و ذکر باعث آرامش قلب میشه، باعث وسعت رزق و روزی میشه، باعث ورود به گروه صالحین میشه و این ذکر، این یاد خدا بودن بعد از مرتبه اینکه ما جوانب زندگی سالم رو رعایت کنیم، بحث لسانی هم داریم. ما زبانن باید ذکر خدا بگیم، ذکر خدا گفتن یعنی لغو نگیم، نه اینکه فقط تسبیح بگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نه حرف بیهوده نزنیم دوره هم که جمع میشیم، نگفتن صحبت نکنید از مسائل روز چیزی نگید، چرا بگیم، ولی مراقب باشیم خدای نکرده وسط حرفا غیبت کسی رو نکنیم، تهمت به کسی نزنیم، که الان مسئله جوریه که در جامعه ما خیلی داره زیاد میشه، سری شایعه، سری تهمت، سری غیبت. الان جوریه که میشنن دور هم تلفن‌های همراه رو میارن، میگن آقا دیدیم فلانی چی شد، دیدیم پشت سر فلانی اینو گفتن، اون آقا اون کارو کرد، اون کارو کرد. تا با چش خودتون ندیدید باور نکنید. حتی پیغمبر اکرم میفرماند اگر با چش خودتم دیدی بعد که رفتی از ذهنت دور کن. حضرت میفرماند وقتی امروز دیدی یکی گناه کرد، شب خوابیدی، صبح دیگه اونو به چش گناهکار نبین، شاید امشب توبه کرده و تو خبر نداری. میشینیم دور هم هر چی به ذهنمون میاد نسبت به افراد مطرح میکنیم. قیامت درست ما شفیع داریم، درست ائمه میان دستمونو میگیرم، درست امام رضا فرمود هر کسی به زیارت من بیا سه جا میام دستشو میگیرم، ولی آقایون بزرگواران سروران من باز اونجا به این مسائلم رسیدگی میکنن، این مسائل رو دور نمیریزن که. غیبت یک مؤمن رو کردن خیلی کار دردناکیه و این کار رعایت نکردن، مرتکب شدن به رذایل اخلاقی باعث میشه ما از یاد خدا دور بشیم. دوستان ناباب، جامعه خراب، خانواده خراب، اینا همه باعث این میشه که ما از یاد و ذکر خدا دور بشیم. و امام صادق علیه السلام میفرمان شیعیان ما و محبین ما کسانی هستن که وقتی جمع میشن دور هم، میان دور هم جمع میشن، مجلسی تشکیل میدن، مهمانی، هر مجلسی یاد خدا و یاد ما اهل بیت رو زندگی زنده میکنن. اگر اینطور نباشه در قیامت از این جمع شدن حسرت میخورن که چرا ما دور هم جمع شدیم، مهمونی برقرار کردیم، آخرش یه روایت نخوندیم. برکت بدید به مهمونی هاتون، یه حرف از اهل بیت بزنید، یه حرف اخلاقی بزنید، یه مسائلی مطرح کنید که باعث پیشرفت هم دیگه بشید. امام صادق علیه السلام میفرماید این یاد خداست، این ذکر خداست و باعث میشه که در قیامت شما حسرت نخورید. حضرت موسی علیه السلام مریض شد، دچار مریضی سختی شد، به خدا عرض کرد خدایا خیلی حالم بده، چی کار باید بکنم؟ خدا فرمود در فلان بیابان برو از اون گیاه استفاده کن. حضرت اون گیاه رو استفاده کردن، خوب شدن. بعد چند وقت بیماری دوباره عود کرد، همون گیاه رو مصرف کردن، دیدن هیچ اثری نداره. عرض کردن خدایا خب من همون بیماری رو گرفتن، همون گیاه رو خوردم، چی شد پس؟ خدا فرمود موسی اون موقع از من خواستی، من شفا رو تو اون گیاه قرار دادم که تو خوب شدی. ما باید به طبیب مراجعه کنیم، باید دوا بخوریم، ولی شفا دست اوست. هر لحظه که بیمار شدید از خدا بخواید خدایا دارم میرم دکتر، دارم میرم پیش طبیب، تو در ذهن او و در اون دواهایی که به من میده شفا قرار بده. این همه هستن میرم برای درمان بیماریاشون ولی هیچ اثری نمیبینن، این همه هم تلاش میکنن چون از منبع اصلی نمیخوان که شفاشون بده. منبع اصلی این یاد خدا بودن، ذکر خدا داشتند. و انشاءالله ادامه روایت در جلسه بعد. شب هفتم محرم، امشب معروف برای روزه خواندن حضرت علی اصغر علیه السلام. روزه ایشون هم از روزه های خیلی سختیه. سید الشهدا چند بار رفتن به سمت میدان و برگشتن. در یکی از این دفعات صدایی از خیمه شنیدن که بچه 6 ماهه خیلی بیتابی میکرد. اومدن توی خیمه فرمودن رباب آمادش کن ببرمش از این دشمنای پلید، براش قطره آب بگیرم. آقا جان، یا سید الشهدا، بزرگواران، مظلومیت مولامون امام حسین در این حادثه دیده شد که برای آب گرفتن برای این 6 ماه روزت بچه رو به دست گرفت، اومد به سمت میدان، بچه رو بالا گرفت، فرمود دشمن پلیدان اگر به ما رحم نمی کنید به این بچه 6 ماه رحم کنید. او که سر جنگ با شما نداره، دست به شمشیر نمیتونه ببره، به اون رحم کنین، به اندازه چند قطرم شده به اون آب بدین. مادرش چند روزی آب نخورده، شیر نداره به اون شیر بده، بیتاب شده زیر اون آفتاب گرم کربلا. علی اصغر تماما تشنه، دیگه نایی براش نمانده بود. راوی می نویسه سرش از پشت افتاده بود، سفیدی گردن این 6 ماه معلوم بود. نانجیب گفت پدر رو بزنم یا فرزند رو. فرزند رو زدی ولی اون تیر رو به قلب امام حسین زدی. گفت مگه سفیدی گلوش رو نمیبینی؟ ما یه سوالی میکنیم، برای هر ذبحی از یه کارد مخصوصی استفاده میکنن، آخه تیر 3 شعبه و گلوی 6 واقع کجا؟ راوی مینویسه وقتی تیر 3 شعبه رو زد، حضرت حس کردن علی اصغر یه تکون به خودش خورد، این تیر گلو رو از این گوش تا اون گوش برید.